در چنین زمینه ای از تیرگی راه می سپارد که ناگهان یک گل به نظرش می آید. یک گل آبی که نگاهش می کند از شکفت خرابه‌ای که در دیوار پدید آمده. گل می خندد و باغبان هنوز باور ندارد که معجزه هم ممکن است. پلک‌ها بر هم زدن یک عادت است به وقتی که شخص نمی تواند یک جور حقیقت مقابل چشمان خود را واقعی بیانگارد. اما همیشه ممکن است یک امر ناممکن ممکن گردد. گل به درون می آید و می ایستد مقابل باغبان و از او می خواهد که نگهداریش کند. من می توانم پیوندی باشم به ساقه هر گیاه یا گلی که تو بخواهی. می شنود. باغبان شنیده ها را زودتر می تواند باور کند. این به شیوه زندگی تجربی مرد مربوط می شود. او بسیار شنیده است. صدای خاک را، صدای آب را، صدای باد و صدای جاری در آوندهای انواع گلها، گیاهان و درختان را. پس هیچ در شگفت نمی شود اگر می شنود که مرا نزدیک دست خودت کنار خودت بنشان. مرا هنوز تا زنده هستم، پیش از آن که پژمرده بشوم دریاب، مرا دریاب. همچنین سخن گفتن با گل و خاک و آب روال عادی مکالمه است برای مرد خزانی باغ. پس گل را برمیگیرد و هم در راه زمزمه می کند که در کنار خود، درست کنار ساقه درخت خود می نشانمت، عزیزم، نو رسیدم. همین حالا به تو خوش آمد می گویم. اینجا این است درخت من، خود من، و بهار که برسد 47 بهار از عمر تو خواهد گذشت. این درخت نام مرا بر خود دارد، خود من. حالا بی خوریشه بدوان در خاک منو بمان. اینجا بمان تا برایت یک قدح آب بیاورم. تو را همیشه با دست‌های خودم آبیاری خواهم کرد. تو را نشانه ی همیشه بهار می نامم. به میمنت و فرخندگی شکفتنت در خزان، ای خرق عادت. چه رنگ نمونه ای داری؟ گل بهی؟ نه سفید است و نه رنگ دیگر. هم سفید است و هم رنگ های دیگر. تشنگیت، تشنگیت رفع شد؟ حالا بخواب، بخواب. باز هم قدح آب کنار دست تو خواهد بود، همیشه. و من همیشه اینجا هستم. خود همین درخت هستم که مانده است، که مبهوت مانده است خیره بر این زندگانی. من بسیار آرام هستم، مثل اکنون پلک و مژه های تو. بسگاهی شبهوار به راه می افتم در میان این چهار دیواری نیمه آباد و خزان زده. راه می افتم در خاطره سالیان خود و باز می گردم به همین گل جا، نزد تو، همینجا. حالا بخواب و آرام و آسوده بخواب. می خوابد، می خوابد. خوابی عمیق اگرچه کوتاه. و من تکیه می دهم به دیوار و شروع می کنم به آرام ورق زدن کتابی که دارم بجویم، فصل و صفحه‌ای را که در خطوط قدیمی آن دختری جاری است به زلالی اشک چشم، دختر امیری در حلقه و حصر شاپور زلالکتار. می خواهم آن متن را بجویم و بخوانم برایش وقتی لرزه‌های موقتی بعد از خواب کوتاه او برطرف شد، مثل همیشه که با دلهور از خواب بیدار می شد. یقین دارم او را خرسند خواهد کرد آن حکایت تاریخی. در این حال باید مراقب بود که صدای برهم خوردن وقرها او را خواب زده نکند. همچنین خیانت آن دختر عرب به پدر خود و کشته شدنش به حکم شاپور ذوالاکتاف که فرمود موهایش را بدون اسبی چموش ببندند و رهایش کنند در سنگلاخ ها. داد کشتنش؟ تو چه؟ تو که با اصل و زردگی تخم مرغ و کره دوغی پرورده نشده ای؟ پدر تو؟ پدر من هم تو هستی، مادرم و همه کسم. یعنی به جای آن که به پدرت خیانت کنی، خواهش میکنم، خواهش می، و دهانم را بست. چون این نوشته است آن مرد؟ نه که نوشته باشد با کف دست بسته از دهان او را، یا که روشن نوشته باشد با لبانش، شاید با هر دو، چنان که تر دستی او بود. نخست با کف انگشت ها و بیدرنگ با لب ها. آی طعم نامکرر، تو هم مرا میکشی؟ دریغا که من شاپور نیستم در این باب، و خیرن که در هیچ باب دیگر هم. سلطنت عشق پایان نباد. برایم غزلی بخوان از حافظ، نیت کردم یک فال. بلد نیستم فال بگیرم، بلد اگر بودم امروز میشد چند و چند بار فال بگیرم با وارونه کردن این فنجان های خوچک. اینجاها ندیدم نیست کسی با فنجان قهوه فال بگیرد. شاید فال قهوه گرفتن هم خودش یک شوق باشد با محل معلوم و مشخص، مثل دکانهای خالکوبی که در جایی راسته خیابانی از نگاه هم گذشته است. نه، فنجان نیمه خالی را کنار میزنم تا جایی باز کنم برای آرنج هایم، بلکه بتوانم آرواره هایم را بگنجانم میان دست ها و یک لحظه پلک هایم را روی هم بگذارم. کنارم دورم خالی است، تهی. آن را مثل مبحثی در علم فیزیک احساس می کنم و نمی دانم چون این مبحثی وجود دارد یا ندارد. فکر می کنم باید وجود داشته باشد. مگر فیزیک در باب اجرام و فضاها گفتگو نمی کند؟ پس باید در مقوله و مفهوم آنچه خالی نامیده می شود اندیشیده و سخن رفته باشد. شاید هم نه. اما من جرم خالی، خلأ پیرامون جرم را احساس می کنم. آن مرد تکیده ی ایستاد پشت بار شاید نقطه مبهمی است در حوالی پیرامون من. چیزی مثل تکه سنگی در فواصل سیارات. در کودکی هم دچار چنین تردیدی نشده بودم که چرا ستاره ها از آن بالا نمی افتند. نه. فقط هر شب نگاهشان می کردم و چندی به صرافت افتاده بودم که بشمارمشان. البته خیلی زود متوجه شدم شمردن آسمان امری ناممکن است. اما نگریستن به آن چه عادت زیبایی بود. تا نیمه های عمر. در شهرها هم هر شب که مقدور بود سر پشت بام می خوابیدم تا غرق در نگریستن آرام شدم و می شدم هم. اما نشد. نه آسمان باقی ماند و نه پشت بام. و به جای هر دو قرص های آرام کننده آمد. به او گفتم که آسمان را هم از دست دادم. گفتم چطور آسمان از من گرفته شد. وقتی متوجه شدم مردکه همسایه هر غروب یکی مثل خودش را از سر بازار برمی دارد، می آورد خانش و می برد بالا پشت بام، جایی مشرف به تخت بامی که من می خوابیدم. چندشم آمد و جا خوابم را کشاندم زیر سقف. این طور شد که آسمان هم از من گرفته شد. می دانی؟ همین جور که پلشتی جریان می یابد شخص به همان نسبت ناچار می شود خودش را از آن دور کند. همین است که گام به گام عقب نشینی می کند. عقب نشینی تا به تدریج پناه ببرد به درون خودش، به دخمه‌ای که اصطلاحاً درون نامیده می شود. چاله، به نوعی تاریک خانه. خوشبین بودم پس گذشت می کردم. چه می توانستم بکنم؟ نتیجه یکی بود. من از زیر آسمان رانده شده بودم به زیر سقف. تصدیق می کرد و همدلی نشان می داد. چرب زبانی هم زبان و افسونگری هم دل بود. این از جانب او بس بود تا وقتی تو هم بشود با تنهایی من بتوانم او را نیمی از خود بدانم و برای رنج های خود را شهر بدهم به تدریج و به تناسب که بشناسدم و بداندم. آخرین طبیعی است. طبیعی ترین نیاز آدمی است که یک نفر دیگر آینه او باشد. بود. باور نمی کنم که نبود. اگر نبود پس چرا چنان در باور من نشسته بود؟ آقا جان سنما را از آن شب به این طرف دیگر دیده نمی شود. انگار هیچ ساعتی پایین نمی آید و هیچ ساعتی هم از پله ها بالا نمی رود. بعضی روزها اجران رفته بالا به اتاقش و دیده نیست. نبوده. اما نشانه هایی بوده که بشود فهمید پیش از آن در اتاق بوده. مثل استکان هنوز ولرم که تا نیمه چای داشته. یا سینی نان و پنیر که هر روز صبح یکی من میگذاشت پشت در اتاق بی صدای پا. چون هر کس سینی را میبرد بالا میترسید مبادا با او ناگهانی روبرو شود. یعنی هم ترس و هم شر. او که به هیچ وجه نمیخواست کسی را ببیند. ما هم نمیخواستیم که سر راهش قرار بگیریم. اگرچه دیگر هرگز صدای قدمهایش را روی پله ها کسی نمیشنید. نشنیده بود. همه دلواپس بودیم اما هیچ کس برو نمی آورد. یک پهن ابر لابلای خانه را پوشانده، مه انگار پر کرده بود. یک روز غروب تقریبا هوا تاریکا اردی از بیرون آمده و مادر دیده بود که چشمایش قرمز شدند. نه مثل وقتی که مست برمی گشت خانه. یک جور دیگری قرمز بوده چشمها. از گریه. از گریه زیاد. مادر ازش می پرسد و اردی جواب می دهد که رفته بوده گورستان و نشسته سر خاک و تمام بعد از ظهر را تا غروب زار زده. مادر گفته بود آغاز که هنوز نمرده، زنده است. اما اردی حق حق گریه کرده بوده و رفته طرف انباری بطری‌هایش توی زیر پله. به ازران گفتم بهش بگو جای آن گریه‌هایش برود پارک‌ها را بگردد، برود قهوه خانه هایی که پدرم میرفته مینشسته. اما اردی گفته بود که نمیتواند، که سنمار دیگر نیست هیچ جا. بعد از آن فکر کردم خودم یک روز مرخصی بگیرم و راه بیفتم، بروم بگردم پیدایش کنم، اما نشد. متوجه شدم که دیگر روزهای حمامش هم میرود حمام عمومی، دیگر نمیخواهد تو آن حمام خانه پا بگذارد. میدانی من بهتر از بقیه او را میشناسم. وقتی دلش از چیزی، جایی یا کسی چرکین میشد، دیگر محال بود دلش پاک بشود. برای همین میدانستم که اگر هم پیدایش کنم محال است بشود او را به حال اول درآورد. پس فقط امید داشتیم که هست. امید داشتیم که در ساعتی از شب می آید به خانه و می رود به اتاقش و در ساعتی هم که ما خواب هستیم از خانه می رود و می آود. دل من می خواست اینجور فکر کنیم، اما من آن شب تا صبح نتوانستم بخوابم. اگر هم پلک هام گرم می شد، از کابوسی که فخیر را تکان می داد و او می پرید از جا و هراسناک می چسبید به دیوار اتاق و دست می گذاشت روی زخم سرشانش و خراش بیخ گردن، من و فزه هم از جا می پریدیم. بی اختیار می پریدیم از خواب. همه باید بر می خواستیم و می نشستیم رو برگی هم. به حمدالله چیخ نمی کشید چون هنوز تو لالمونی بود، بعد از آنکه ناگهان از زبان افتاده بود. آخرین حرفی که سر شب زده بود بعد از آنکه آوردیمش بالا این بود که پرسید: یعنی همسایه ها نفهمیدند؟ شما باور می کنید که همسایه ها نفهمیده باشند؟ همین. و بعد از آن گنگ شد و چشمهایش خیره ماند و به لیوان آب هم که برایش آوردیم لب نزد. خدا می داند او در چنان حالتی چه چیزها از خاطرش می گذشت. خواباندیمش و دوتا بالش گذاشتیم زیر سر و شانه هایش. انگار یک آدم دیگری شده بود. تا آن شب خواهر خودم را آنجور ندیده بودم که نشود شناختش. آخرین بار، آخرین باری که از جا پرید و نشست و دست گذاشت روی زخم گردنش دم صبح بود. از آن صبح را خیلی پیشتر گفته بودند. هوا تقریبا گرگومیش بود. دوتایی کنارش بودیم. پرسید: پول هام، حقوق اضافه کار هام، اضافه کار 6 ماه هام. که گفتم میروم از پایین میآورم. میدانستم مادر بعد از نماز صبح اول سماور روشن میکند، چای دم میکند و بعد تکه میدهد به متکا و یک کمی چرت میزند. رفتم و دسته چند ورقه اسکناس را گرفتم آوردم دادم دست فخی. 3 فنجان چای هم آوردم بالا. فخی چای خورد و بعد گفت که من تلفن بزنم محل کارش و بگویم مریض است. دکتر یک روز استراحت داده، فردا می آید سر کار. خودش هم می دانست باید روز بخوابد تا حالش جا بیاید. اما همچنان رو در وایسی داشت که بخواهد یکی از ما بماند پیشش. فزه این را فهمید. من هم فهمیدم. فزه گفت که او میماند و قرار شد به محل کار او هم من زنگ بزنم. پیش از آن هم پیش آمده بود که یکی تلفن بزند محل کار دیگری به خبر بدهد. من با وجودی که سر پا بند نبودم به وقت لباس پوشیدم و رفتم سر کار. اما فزه که مانده بود خانه نقل کرد که دختر گفته با وجود این خیال دارد فقط کار کند و پول در بیاورد، خیلی زود و زیاد، و پولهایش را به کار بیاندازد، آنقدر که بتواند جایی را بگیرد و هر چه زودتر از این خانه خراب شده برود. همچنین از لجش گفته بوده که بعد از این شبها هم اگر دوست داشت بیرون میماند و نمیآید خانه. خانه‌ای که هیچ کس نباشد از آدم حمایت کند خراب شود روی سر صاحبش. من هم فکر میکنم حرف درستی زده. ما دخترها، پدر و ما. چقدر حرف زدم، خیلی. اما اگر حرف بزنم فقط پیش تو میتوانم، نه برای هیچ کس دیگر. حتی رغبت حرف زدن با همین خواهرهام را هم ندارم. مادرم که هیچ، او اصلا مرا نمیخواهد. اما او، پدرم، سنمار سرفراز، چجور گم شد. هفتو مثل جنازش در پیاده رو و به انتظار است که در انتظار میزبانش که او را از پیاده رو بردارد ببرد به اتاقی میتوان آنجا افتاد و خورناسه کشید و ماند به انتظار بی پایان یک زنگ تلفن. من شرطی شدم. سالهاست که چنین است. از صبح که بیدار می شود چشم و گوش به صدای زنگ تلفن دارد. در حقیقت زندگیش، ذهنش با صدایی که از تلفن بشنود سرباز می کند و شروع می شود. آنقدر که می تواند در موقعیت های خاصی زنگ تلفن را جور خاصی بشناسد و بتواند حدس بزند که او پشت خط است یا او پشت خط نیست. و چون این لحظاتی حس به ندرت خطا می کند. این اشراق نیست و اشراق نیست هست. و در هر حال از دوام و شدت اندیشه و کار متمرکز ذهن روی یک مفهوم و مهمتر از آن روی یک انسان ناشی می شود و حس یگانه یافتن در خلوص از و با من دیگر خود وقتی او در تو و تو در او جذب و حل شده باشد شده باشید. و این جذب و حل شدن این سانحه رخ داده بود، آغاز شده بود از نقطه‌ای که شکفتگی شکفتن را دیده بود به عینه با چشمان خود و با بصیرت باطن، و همون لحظه رخ داده بود آن نهایی ترین سانحه‌ای که عمری بود که چشم به راهش داشت یا چشم به راهش بوده بود از وقت نیستی خود، و آن لحظه درست همون آن شکفتن دریافت که چه دیر زمانی چشم به راه مانده بود است در سرگشتگی های پایان ناپذیر ذهن و روح، که دیدارش چنان بود انگار که آشنای قدیمی خود آن انسانی را که در قدیم ها گم کرده بود اکنون یافت و میبیند که نشسته است مقابل رویش و به عینه در نگاه او در چشمان او دارد میشکافد. انگار قنچه‌ای که میتوان شکفتنش را دید. دشوار نباید باشد. بله، گونه هایش میدید که خون گلگون میکند گونه هایی را که لحظه نخست به رنگ مرمر ناب میزد و ملاحت کناره لبها در لبخند شادمانه و شرمویی که دمادم مکرر می شد در بیقراری نوجوانی هنوز برنگذشت از 18 بهار که در پیش بود و او پیشا پیش پاییز را با معجزه رویدن خود شکانده بود و می رفت تا تب به تن زمستانی که در پیش بود بدواند و می توانست، زیرا همان گداختگی گلولهی را داشت که از جایی رها شده بود تا بیاید و برسد، از درون دیوارهای بتونی بگذرد و لحظاتی را در گیجی بگذراند و از آن پس نشانده شود مقابل روی قیس که هم در شکفتن او شیدا مانده بود و هم در بیقراری درون او بیقرار، و نیندیشید به امکان آوردن یک لیوان آب و شاید اندیشید و نخواست از جایش تکان بخورد مبادا دریغ شود آن لحظه، آن که بی تردید تکرار نشدنی می بود و مرد نمیخواست در جاودانگیش ناچیزترین خدشه‌ای پدید آورده باشد. پس هیچ پشیمان نیست از آنکه کمترین عبارت یا کلمه ای از آنچه او گفت و گفت و گفت در خاطر نسپرده است و خود هیچ در خاطرش نمانده آن حرف و حرف و حرف ها که دشوار نیست و نبود فهم این نکته که حرف بسیاری لحظه ها برای پوشاندن است و نه برای آشکار کردن، که خود از زاویه همان پنهان و پوش است که تو در می توانی بیابی اوریانی درونی را که قوقاب و آشوب بیداد می کند در آن، و تو سرانجام لیوان آب را جلوی دستش می گذاری که بنوش و آرام باش، که اگر هم بی قصد ادا شده باشد این عبارت کوتاه تردید ندارد که او خود به هزار معنا می آراستش با ورز ذهنی که خیلی زود در او شناخت قیس. لب به لیوان شیشه‌ای هم آن ملاحت کناره لبها را داشت و شاید نمی اندیشید به آن که مرد نوشیدن او را از لبها تا موج ملایم گلو زیر خم ملایم سیبک زیر گلو نظاره می کند به دقت یک کیمیاگر، در همان حال که او از بالای لبه لیوان نگاهش می کند با حس شیطنتی شوخ که می کشد اشبه بلوغ خود را بپوشاند، و قیس می دانست که لیوان را نیمه پر خواهد گذاشت سر جایش روی میز تا او بردارد، که برداشت و نوشیدش و سانحه رخ داده بود و دیگر مقابل چشمان قیس باقی مانده بود دفتری نوشته نانوشته و یا چه می دانم حرف ها چرا باید در یاد بمانند، حرف ها و برای چه گفته می شوند نمی دانم. بله رفته است، اما آنچه از او به جا مانده نه کلمات است و نه آن دفتر، بل آنچه از او به جا مانده فضایی است پر از حضورش و خالی از بودنش. شاید روح حقیقت می‌یابد وقتی از آمیختگی ذهنیات بیان نشده دو آدم مفهومی فرایند و تجرید می‌شود که در لحظه بیرون از آن دو و در درون آن دو هست و نیست می‌یابد، و آنچه رخ می‌دهد که رخ داده بود آن سانحه با چنین هست و نیستی آغاز شد تا به تدریج و نواخت آرام خود در اعماق در آن دوردست‌های درون وجود پنهان مانده‌ای را به بیداری بخواند، مثل ضربه‌ای که حسب اتفاق می‌خورد به فلز کهنه و مدفون شده‌ای در ژرفای آب‌های آرام که آن دفینه شاید جزیره‌ای بوده باشد به مثال جان نهفته آدمی یا نهفته‌ای که بطن دل آدمی است. و تعجب از تعبیری مشابه که آن مرد سایه‌وار در ورقی از آن دفتر قدیمی آورده است، با دست خطی شکسته نستعلیق. مد دریا، درست مثل مد دریا که به تدریج بالا بیاید و یک جزیره را در خود فرو بلعد، یعنی بل کند، عمر را بل کرد. میل جنون‌آسایی به پرخاش و تهاجم دارد فیس، حتی نیاز به تهاجم و دشنام. اما هنوز تنها همان صدا، تنها صدای همان انسان. اما کلاخ‌ها و نقطه‌ای از ذهن که دنبال مردی می‌گردد که در پایانه‌های خیابان باریک یک گورستان قدیمی، زیر باران ریزبار موسمی، در پرده‌هایی از مه و ابر آلودگی فضا دور و گم شده بود. همین دقایق پیش یا چندی پیش از آن، نمی‌دانم. اما چه در هم پیچ و گره خورده است درونم و چه زوزه‌های خار شده‌ای را می‌شنوم و چه ناتوانمندی غریب و کشنده‌ای حس می‌کنم از بابت آنچه عقل نامیده می‌شود. و زنگ تلفن. همینقدر کوتاه تا بتواند باز هم بگوید که و قطع. صدا پرید و قطع. باید می‌ذارش زمین تلفن را. نشد که چند عبارت را به تمامی ادا کند. بله. کلمات و عبارات، جملات ناتمام و عواطفی که در فضا پوج می‌شوند. صدا یا می‌تواند به ماده تبدیل بشود و بماند؟ و آخرین عبارت، آن آخرین عبارت کی و چگونه بیان خواهد شد وقتی که احساس می‌کنی همه کلمات موجود در زمان مادری را در نحوهای ممکن به کار بردی؟ در ستایش عزت نفس انسانی که او بود کم سخن نگفته بودم. تردیدی وجود نداشت که من عاشق او هستم. در باور عشق و شناخت حقیقت آن، مرد ممکن است فریب بخورد، اما زن حقیقت عشق را زود تشخیص می‌دهد با حس نیرومند زنی، و اگر دبه در می‌آورد از آن است که عشق هم برایش کافی نیست. او بیش از عشق می‌طلبد جان تو را. به این طبیعت زن اندیشه کرده است قیس بسیار بسیار. سخن می‌گوید و نمی‌گوید، می‌گوید تا نگوید، تا پنهان کند چیزی را در انبوه گفته‌هایش، و سخن نمی‌گوید تا گفته باشد نکته ناگفته‌اش را که اگر بر زبان بیاورد یقین دارد محال به نظر خواهد رسید. پس فقط بغ می‌کند و خاموش می‌ماند. اما در نهان می‌گوید دوستم بدار. دوستش می‌داری؟ می‌گوید نه. دوستم بدار. دوستش می‌داری؟ می‌گوید نه. خیلی دوستم بدار. خیلی دوستش می‌داری؟ اما این کافی نیست. می‌گوید خیلی 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 دوستم بدار. خیلی 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 دوستش می‌داری؟ اما نه. ناگفته می‌گوید جانت را می‌خواهم، برایم بمیر. سر می‌گذاری و برایش می‌میری. جخ شیون می‌کند و به فغان در می‌آید. کنار افتاده‌ی تو زانو می‌زند. سرت میان دست‌ها بر زانو می‌گیرد و نعره می‌زند که نمی‌خواستم بمیری. نمی‌خواستم. برخیز. برخیز و برایم بمیر. دم که بر می‌آوری و ضربان نبضت را زیر انگشتانش احساس می‌کند، بارقه امید در چشمانش می‌درخشد که باز هم بار دیگر تو هستی، تو زنده‌ای تا برایش بمیری. برای او فقط نمردم من، زیرا اگر برایش مرده بودم خود را از حس و عاطفه و دیدارش محروم می‌کردم و این قابل تحمل نبود برایم. در سیما چه مهربان است عشق و در سیرت چه خشم خوار. کم تر زنی میتوان سراغ کرد که در ذهنش نسبت به بستگان مردی که دوستش میدارد مرتکب جنایت نشده باشد. آری، عشق در پشت سیمای درخشانش یک قول دیگر کش نهفته دارد. هیچ کس مباد برای تو الا من. ناگفته ی زن به مردی که میستاید چنین است: هیچ کس به جز من. از آن نوبت تا امروز چه بالغ شده ای؟ گل انداخت و به راستی شکفت، مثل سیبی که به چشم می آید رنگ گرفتنش از آفتاب. و آن لبخند و چاله مریح کناره لبها که لبها خود به رنگ برگ گل گلاب بودند. آری، حیف است انسان با رنگ صورتی صرف وصفشان کند، زیرا رنگ صورتی چیزی ثابت، نوعی ثبات در رنگ را تداعی می کند. اما رنگ برگ گل گلاب همان صورتی است و دمادم در شدن و می تواند دیگر شود در همان حال که هست و می تواند همان باشد و دیگر هم. درست مثل رنگ لبان آن دختر که در سخن و در خاموشی رنگ نوتون کرد و دیگر می شد با وجود چنان بودنش که بود. جیس از همان فاصله اچگل را هم احساس می کرد. یا حس می کردم که احساس می کنم. برزخ. برزخ تا امروز فقط نامی بوده است تا شنیده شده. اکنون آیا این همان برزخ است که سرگردانی بهت زده و غم‌انگیز مزی با آن معنا می شود؟ خود نمی داند. اما چه دشوار از سربالایی عمر بالا می رود. زیر سنگ نایی رنجی که هیچ تناسبی ندارد با تصوری که داشته از پیش نسبت به آنچه رخ خواهد داد. آری، چه سنگین بالا می رود و چه دشوار و خسته گام بر می دارد در پیاده روی که گویی عرصه تنگ برزخ اوست. نه زمان سپری می شود، نه قیس جاری می تواند بشود. من به گرد خود می گردد فقط و ثقل وجود خود را به دشواری تاب می آورد. در این چرخش بی امان ذهن بیهوده نیست بهتگیجی او. و تهوع، لغتی که آن پیرمرد در دفترچه کاهیش به تأکید آورده است. چه بس لغت دل قیس است. لغتی که همواره از آن و به کار بردنش چندشش می شده و حالا. حالا دوچارش شده است و درست همچون نشانی عینی از برزخ. تا چه مایه اندوهناک و دشوار می تواند باشد عالم وقتی تو هیچ بهانه‌ای برای حضور در آن نداشته باشی. و دشوارتر و ناممکنتر وقتی در چنین حالتی دیگران در تو نظر می کنند که در گمان ایشان موهبت یافته می نمایی و بسا که رشک می برند و هیچ نمی دانند از تو، از درون تو که غرق است در واژگانی مثل استفراغ، شناعت و کینه، حس و عاطفه‌ای که تو در همه عمر از آن بیزار بودی. کینه، آری کینه، لغت کینه همواره منفور من بوده است و شاید تو امروز با حس خود به آن نیندیشیده بودم، حتی در مقوله طبقات، از آن که در ذهن و در نظر معادلی چرک بوده است و چرک درون. اما اکنون این لغت در قلب مرد قد بر می کشد. چرا؟ و نسبت به که؟ نمی داند. جز این که دم عقرب خمیدگی دارد و شنیده است چون عقرب را در حلقه آتش بدارند او فقط به خود نیش می زند، چندان که با سم خود هلاک شود. و قیس اکنون آیا عقرب می شود؟ عقرب در حلقه شناعت و استفراغ. به کجا و به چی کس کینه بورزد؟ روی از عالمی برگردانیده و دیگر در مردمک چشمان هیچ انسانی نشان از حقیقت مهر نمیتواند ببیند و گمان میبرد شاید که دیگر نیست، که دیگر حقیقتی نبوده است. او بود، او همه عالم از آن پس که قیس مکدر شده بود از قدر زمان و زمان، از شقاوتی که رواج یافته بود و از سمومی که پاشیده میشد بر جهانی که دوست میداشت و بر آدمیانی که مایه چنان بودنش بودند. بناگهان در مقطع مرگ یافت خود را و درنگ باز ایستاد به نظاره شهری، اقلیمی و سرزمینی که چنان بی‌رحمانه جراحت برمی داشت و جراحت برمی داشت در منظر چشمان مهر و خون می بارید از کوی و برزن در وهم صداهای گنگ گلوله ها و فغان لحن و لهجه هایی که در حافظه خود خوب می شناختشان. بهت و سکوت و من مردوار گذشت، گذر می کرد، آری، اما از کجا به کجا؟ اکنون او کجاست؟ پدر نمی دانم. همین را هیچ کس نمی تواند بداند. گفتم چنین است عاقبت مردانی که می خواهند تا پایان با غرور شریف خود زندگی کنند و با ارزش هایی که باورشان داشتند. گنگو جویده جویده گفتم، تقریبا با خود و برای خودم، اما او شنید. اگر دو یا حتی یک کلمش را هم شنیده بود می توانست جمله کامل را در ذهن خود بسازد. لحن و عاطفه صدای مرا می شناخت، همچنین احساس و درک مرا از آن مرد، مردی که بسیار دوست می داشتمش و برایم بس عزیز و ارجمند بود. اما او، کلاهش، کفشهاش و عصاش حالا کجاست؟ آنها هستند، گاهی می بینمشان. کفشهایش برق می زد، هر وقت دیده بودم مشکی بودند، این تمیزی کفشای پدر من. همینطور بود که میگویی، همیشه تمیز و پاکیزه لباس میپوشید، همان لباسهایی را که داشت. هفته دوبار حمام رفتنش هیچ وقت عقب نمیافتاد، به یاد نمیآورم. وسایل حمامش چه شد؟ هیچ سراغ وسایل شخصی خصوصیش رفته اید؟ نه نه، چطور به فکرش نیفتاده بودم؟ مثلا عصایش،
عصایش کجاست؟ حالا کجا گذاشته؟ هیچ میدنی؟
نه نه، جورابهایش و جورابها و لباس زیرش را خودش همیشه میشست. هیچ وقت اجازه نداده بود یکی از ما آنها را بشوید. تیغ ریشتراشش هم از آن قدیمی ها بود که سلمانی ها داشتند. تیغ و فرچه و جاسابونیش را همیشه بعد از اصلاح تمیز میکرد و میگذاشت توی یک جعبه کوچک حلبی لب تاخچه. سالی دو سه بار بیشتر نمیرفت آرایشگاه برای اصلاح موهای تنک دور گوش ها و پس گردنش. اغلب توی پارک کوچک نزدیک خانمان مینشست. تا آن سر و صداها توی خانه ما بلند نشده بود، همسایه ها احترامش را داشتند. یعنی خیلی بیشتر احترامش را داشتند. بعد از آن خودش هم ترجیح میداد دیده نشود. نمیخواست توی چشم کسی نگاه کند و طبعا دوست هم نداشت کسی توی چشمهای او نگاه کند. این آخری ها هم که یکی از چشمهایش خیلی کم دید شده بود، اینه کم دوست نداشت بزند. تو فکر نمی کنی که او که آن مرد درست دچار احساسه، یک جور احساس بدبینی، بداندیشی یا چه بگویم، بدباوری و تردید، تردید و شک شده بود نسبت به زندگی، نسبت به مردم و حتی نسبت به کسانی که منطقا باید نزدیکترین آدم ها به او شمرده شوند؟ نمیدانم، اما میدانم که آقا جان خیلی غرور داشت، خیلی مغرور بود و تعصب داشت. همین، و درست و بدیهی است که چنان انسانی مغرور باشد. اما آن غرور را یه جای خود را به نفرت نداده بود. چجوری بگویم، چنان غروری آیا با نفرت آمیخته نشده بود؟